موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
دوباره به انجیل لوقا فصل 20 برمی گردیم. اکنون به انتهای این فصل رسیدیم و در این موعظه سه آیه پایانی رو بررسی خواهیم کرد. لوقا فصل 20 آیه 45 تا 47. این آیات رو میخونم تا ملکه ذهنتون بشن. و چون تمامی قوم میشنیدند، به شاگردان خود گفت: بپرهیزید از کاتبانی که خرامیدن در لباس دراز را میپسندند و سلام در بازارها و صدر کنایس و بالا نشستن در ضیافت‌ها را دوست می‌دارند و خانه‌های بیوه زنان را می‌بلعند و نماز را به ریاکاری طول می‌دهند. اینها عذاب شدیدتر خواهند یافت. عجب کلام پرقدرتی، عجب کلام قاطع و محکمی. پیش از بررسی این آیات باید یادآوری بکنم که کتاب مقدس از آغاز تا پایان درباره معلمان دروغین به ما هشدار میده. رهبران مذهبی دروغین که کارکنان شیطانند همیشه وجود داشتند و همواره وجود خواهند داشت. آنها در خدمت ملکوت تاریکی اند، ولی در ظاهر پیغام آوران خدا به نظر می رسند. در فصل 20 کتاب اعمال رسولان، پولس رسول در دیدار با رهبران کلیسای افسوس به اونا خاطر نشان می کنه. مدت 3 سال شبان روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما، یعنی هشدار دادن به شما، با اشکا باز نایستادم. هشدار درباره چه چیزی؟ گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت، یعنی تعلیم غلط خواهند داد. شما از خارج کلیسا و از داخل کلیسا تعلیم غلط رو انتظار داشته باشید. در رساله دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 تا 15 پولس رسول میگوید شیطان خیشتن را به فرشته نور مشابه میسازد، یعنی شیطان خودش رو در قالب نماینده خدا جا میزنه. پس تعجب نکنید اگه فرستندگان اون نیز خودشون رو به شکل فرشته نور جا میزنن. معلمان دروغین لباس خداشناسی به تن میکنن و کاری میکنن مردم باور کنن اونها نماینده خدا هستند و خدا رو میشناسن و در مورد امور روحانی و حقیقت الهی و حکمت الهی بینش و بصیرت دارن، در حالی که خودشون در واقع از اعماق جهنم میان. پولس رسول به تیموتائوس نامه مینویسه تا او رو یاری برسونه که خدمت در کلیسا رو بهتر درک بکنه. پولس در رساله اول تیموتائوس فصل 4 میگوید روح صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح فریبکار و تعالیم شیاطین توجه خواهند نمود، به ریاکاری دروغگویان. ارواح پلید از زبان معلمان کاذب و دروغگو و ریاکار تعالیم شیطانی رو رواج میدن. رساله دوم پتروس فصل 2:1 می‌فرماید در میان قوم انبیای کذبه نیز بودند، چنان که در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعت‌های مهلک را مخفیانه خواهند آورد و آن آقایی را که ایشان را خرید انکار خواهند نمود و هلاکت سری را بر خود خواهند کشید و بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند نمود که به سبب ایشان طریق حق مورد ملامت خواهد شد و از راه طمع به سخنان جلعی شما را خرید و فروش خواهند کرد که عقوبت ایشان از مدت مدید تأخیر نمی کند و هلاکت ایشان خابیده نیست. حتما که کلام رساله یهودا رو به یاد داریم. شوق تمام داشتم که درباره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الان به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمان. چرا؟ زیرا که بعضی اشخاص در خفا در آمدند که از قدیم برای این قصاص مقرر شده بودند. مردمان بیدین که فیض خدای ما رو به فجور تبدیل نموده و عیسی مسیح آقای واحد و خداوند ما رو انکار کردند. حواستون با معلمان کاذب باشه. مراقب باشید. هوشیار باشید. به گفته رساله اول یوحنا فصل 2، بسیاری ضد مسیح هستند. این دجالان همه جا هستند و شما که حقیقت رو میدونید باید خودتون رو از اونا دور نگه بدارید. در دوران خدمت خداوندمون عیسی مسیح یورش معلمان دروغین به اوج میرسه. گویی جهنم سنگین‌تر و شدیدترین حمله و یورش خودش رو بر یک نفر، بر خداوند عیسی، در اون 3 سال خدمتش هجوم آورد. برای مانع تراشی در مقابل هدف و مقصود بشارت انجیل خدا، شیطان با هر چه در توان داره به عیسی مسیح حمله میکنه. ما میپرسیم این کارگزاران جهنم چه کسانی هستند؟ این کارگزاران شیطان که تقلا کردند مانع از هدف و مقصود خدا بشند چه کسانی هستند؟ آیا مجرمان و تبهکاران یا باجگیران و خائنان و وطن فروشان این کارگزاران بودند؟ آیا روسپیان و اراذل و اوباش و دزدان و راهزنان جزو این کارگزاران بودند؟ خیر. فرستادگان و پیشکاران شیطان جزو متعصب‌ترین مذهبیون بودند. مهمترین رهبران مذهبی در اسرائیل جزو این نمایندگان و ماموران شیطان به حساب می اومدن، یعنی کاتبان و فرسیان و صدوقیان و هیرودیان. کل این جماعت مذهبی ضد عیسی مسیح بودند. اونها با هر چه در توان داشتند، با هر قدرت اهریمنی که در اونها مشغول به کار بود، به مسیح حمله می کنند تا او رو زمین بزنند و هدف و مقصود خدا رو نابود بکنند. یادمون باشه که دشمنان انجیل زمانی خطرناکتر و خوفناکترند که نقاب مذهب به چهره میزنند. در زمان مسیح فریسیان و کاتبان از همه خطرناکتر و خوفناکتر بودند. چرا که اختیاردار مذهب یهود بودند. اونها بیوقفه و بیامان به عیسی حمله میکنند. البته فریسیان و کاتبان به اصطلاح آبشون با صدوقیان در یک جوی نمی رفت، چون الهیاتشون با هم فرق داشت. اونها با هیرودیان نیز میانه خوبی نداشتند، چون هیرودیان اهل سیاست و هوادار هیرودیس بودند که اصلا یهودی نبود. فریسیان، صدوقیان و هیرودیان با هم اختلاف نظر داشتند، ولی نیروهای جهنمی اونها رو به یک قصد متحد می کنند که همان از سر راه برداشتن عیسی بود. در اون جمعه هفته مصائب، در هدف و تدبیر خدا، اونها موفق می شن عیسی مسیح رو به صلیب بکشن. اکنون در انجیل لوقا فصل 20 چهارشنبه هفته مصائبه. این روز طولانی رو مسیح در معبد و در میان جمعیت سپری کرد و به مردم تعلیم داد. در این روز مسیح با فریسیان و کاتبان و رؤسای کاهنان و صدوقیان و هیرودیان رو در رو میشه. همه این جماعت مذهبی یک به یک به مسیح میتازند و تقلا میکنند او رو در حضور مردم بی‌اعتبار بکنند تا بتونن عذر و بهانه‌ای برای مصلوب کردن او پیدا بکنند، زیرا او تهدیدی بود برای قلمروی تاریکی روحانی و جایگاه و موقعیت اون رهبران. اونا هر کاری میتونن انجام میدن، عاقبت ناکام میمونن. لوقا فصل 20 آیه 40 میفرماید: بعد از آن هیچ کس جرأت آن نداشت که از وی سوالی کنند. آن رهبران مذهبی دهانشون بسته میشه. آنا هر کاری به فکرشون میرسه انجام میدن، ولی به نتیجه دلخواهشون نمیرسن و دیگه از مسیح سوالی نمیپرسن. بعد در آیه 41 مسیح از اونها سوال میکنه و در کمال رحمت و دلسوزی و مهربانی دوباره از ذات و هویت ماشیه سخن میگه و توضیح میده که او فقط پسر داوود نیست، بلکه پسر خداست. در آیات 41 تا 44 مسیح توجه اونا رو به مزمور 110 جلب میکنه که داوود در اون مزمور ماشیه رو خداوند من مینامه. پس ماشیه پسر داوود و خداوند داووده. بنابراین او انسانی است که باید در آینده به دنیا بیاد، اما همزمان او باید خدا باشه که در زمان حیات داوود زنده است و وجود داره. عیسی یک بار دیگه سرشار از رحمت و دلسوزی بر الوهیت خودش مهر تایید میزنه و بر این ضرورت تاکید میکنه که ماشیه خدا و انسانه. این کلام مسیح ناشی از رحمت و دلسوزی است. در واقع این آخرین مرتبه‌ایه که به آن جماعت رحمت و دلسوزی نشون میده و یک بار دیگه از هویت خودش میگه که مسیح موعود، پسر داوود، پسر خداست. او دیگه با کاتبان و فریسیان و صدوقیان و هیرودیان حرفی نداره تا زمان محاکمش. مسیح دیگه با جمعیت، با مردم حرفی نداره. آیه 45 می‌فرماید: و چون تمامی قوم می‌شنیدند به شاگردان خود گفت. اینجا مخاطبان مسیح تغییر می‌کنند. مردم هنوز در حال گوش دادن به مسیح هستند، ولی او با شاگردانش سخن میگه. از اینجا به بعد دیگه مسیح فقط با شاگردانش سخن میگه. او دیگه برای جمعیت پیغامی نداره. از اینجا به بعد روی سخنش با شاگردانشه. این تغییر مخاطب اتفاق بسیار مهمیه. او گفتنیا رو گفته، دیگه حرفی باقی نمونده. به قول معروف، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. مسیح هر سوال اونا رو پاسخ داده، حالا وقتشه به کسانی توجه بکنه که هنوز پیرو او هستن، هنوز علاقه نشون میدن، هنوز دلشون میخواد از مسیح بیاموزن و او رو پیروی بکنن. یورشگران رفتند و جمعیت نیز کم کم پراکنده میشه. ولی یک پیغام نهایی وجود داره که لازمه همه او رو بشنون، چه شاگردان و چه مردم. این پیغام آیه 46 و 47 بپرهیزید از کاتبان. مسیح هشدار میده. این آخرین پیغامه. حرف آخر همیشه مهمترین حرفه. آخرین حرف مسیح به جمعیت چیه؟ ما میخواییم از این آخرین کلام باخبر بشیم. آخرین حرف مسیح یک هشداره. نه فقط هشدار، بلکه اعلام محکومیت. از کاتبان دوری بکنید. اونا خطرناکن و عذاب شدیدتر خواهند یافت. این عبارت پایانی آیه 47. مسیح درباره کاتبان به مردم هشدار میده و محکومیت رو بر اونا اعلام میکنه. این کلامی قوی و قاطعه. پیش از توضیحات آیات یاد شده، لازم اهمیت این متن رو در بافت و زمینه دوره و زمانه خودمون به شما نشون بدم. چند ماه قبل کتابی نوشتم به نام نبرد برای حقیقت. این جدیدترین کتاب از مجموعه کتابهایی که در این سالها درباره اشتباهات خطرناکی که در کلیسا ریشه گرفتن نوشتم. هدفم از نوشتن کتاب نبرد برای حقیقت اینه که گمراهی و خطر جنبش تازه‌ای رو برملا بکنم که جنبش کلیسای نوظهور نام داره. این جنبش هوادار فلسفه نسبت گرایی در این دنیای پست مدرنه که واقعا کلیسا رو به فساد روحانی میکشه. این جنبش در میان ایماندارانی رواج یافته که خودشون رو جزو ایمانداران شاخه انجیلی میدونن، ولی حالا به جای رسیدن که مطلق بودن الهیات کتاب مقدس و شفافیت و صراحت کتاب مقدس و منحصر بودن انجیل رو قبول ندارن. حرفم رو دوباره تکرار میکنم. مشخصه این جنبش اینه که مطلق بودن الهیات کتاب مقدس و شفافیت و صراحت کتاب مقدس و منحصر بودن انجیل رو قبول نداره. این جنبش در واقع یک آزاداندیشی نوین است و طرفدارانش همون لیبرال ها یا آزاداندیشان تازه به دوران رسیده هستند. این جنبش همون تفکر آزاداندیشی قدیمه که شاخهای اصلی مسیح رو در این کشور نابود کرده. اینها همون طرفداران نظریه نقد متون کتاب مقدس هستند. همون آزاد اندیشان قدیمی که در شکل و شمایل تازه برگشتند. این جماعت شعارشون اینه که همه با هم برابریم. همه با هم دوست و رفیقیم و باید با کسانی که به انجیل ایمان ندارن و حتی باور ندارن مسیحیت حقیقته مدارا بکنیم. این جنبش سخاوتمند بودن و بلند نظر بودن نسبت به عقاید دیگران و گپ و گفتگو رو یک فضیلت اخلاقی میدونه و اون رو به تعصب و خوش‌اندیشی ترجیح میده. این جنبش شیفته احترام گذاشتن به عقاید دیگران و مدارا کردن با عقاید دیگرانه و از تنوع و گوناگونی عقاید طرفداری میکنه. این جنبش یک واژه جدید رو هم به نام گفتمان پیدا کرده که مشخصه جنبش کلیسای نوظهوره. بله، واژه گفتمان رمز واژه این جنبشه. این جماعت میخوان با همه گفتگو بکنن تا همه از بینش و بصیرت روحانی یکدیگه برکت بگیریم. یکی از رهبران آزاد اندیش قدیمی آقایی است به نام هری امرسون فاستیک. این گفته آقای فاستیک در سال 1928. بسیاری از واعظان از روی عادت دل خودشونو خوش کردن به چیزی که اون رو موعظه تفسیری می نامن. اونها یک متن از کتاب مقدس رو بر می دارند و فرض رو بر این قرار می دن که مردمی که امروز به کلیسا اومدن همه فکر و ذکرشون اینه که به معنا و مفهوم اون متن کتاب مقدس پی ببرن. اونها نیم ساعت یا بیشتر رو به تفسیر تاریخی یک آیه یا یک فصل گوش می دن و در پایان نیز باید به یک سری کاربردهای عملی برای شنوندگان توجه بکنن. آیا روشی بیفایده تر و بیهوده تر و کسالت آورتر از این سراغ دارید؟ واقعا کسی هم پیدا میشه که فضل رو بر این قرار بده که حتی یه نفر از 100 نفری که به کلیسا اومدن براشون اهمیت داشته باشه که بخوان در این آیات خاص منظور موسا و اشعیا و پولس یا یوحنا رو درک بکنن؟ آیا واقعا کسی که به کلیسا میاد دغدغش این چیزاست؟ دیگه در این دوره و زمونه کسی پیدا نمیشه که وقتی به جماعت موعظه میکنه بر این باور باشه که اون چه برای مردم مفید و سودمنده و اونا میتونن از اون بهره ببرن در معنی و مفهوم این کلامی نهفته که 2000 سال پیش نوشته شده. آقای فاستیک در سال 1928 نبوت میکنه و میگه آینده متعلق به موعظه است که بتواند دل به دریای کشف افکار عمومی بزند. گپ و گفتگو و گفتمان، دل به دریا زدن برای به دست آوردن دل افکار عمومی. این باوریه که در سال 1928 رواج یافت. این هم گفته یکی دیگه از رهبران جنبش کلیسای نوظهور به نام داگ پاگیت در سال 2005. موعظه های ما درس هایی نیستند که دقیقاً توصیفگر باور و اعتقاد ما باشند، بلکه داستانهایی هستند امیدبخش که از نظر و پیشنهاد و همنشینی ما با دیگران استقبال میکنه. یعنی بیایید گفتمان بکنیم و گل بگیم و گل بشنویم در کنار کسانی که با ما هم عقیده نیستند. بیایید گپ بزنیم با سایر مذاهب. تعصب و خشک مذهبی بودن بس است. بیایید دیگه از محکومیت و داوری حرفی نزنیم و گپ و گفتگو نقل محفلمون بشه. برایان مکلارن که اگه نگیم سرآمد، دست کم یکی از نویسندگان اصلی پیرو این جنبش نوظهوره. او کتاب تازه نوشته به نام پیغام مخفی عیسی. این عنوان خیلی ترسناکه. مسیح پیغام مخفی نداره، پیغام مسیح آشکاره. این نویسنده در کتاب نام مرده میگوید در دوران بیداد تروریستا در گوشه و کنار جهان و تنش و کشمکش میان مذاهب، بسیار مهمه که توجه داشته باشیم همه مسلمانان عیسی را یکی از پیامبران اولوالعزم میدونن. بسیاری از هندوها حاضرن عیسی را به حق جلوه فروغ الهی بدونن. بسیاری از بوداییان عیسی را شخصیتی روشنفکر و وارسته در میان بشریت میدونن. از نظر یهودیان هم که البته عیسی خودش یهودی بود. این آقا میگوید دیگه بهتر از این نمیشه. همه ما عیسی را دوست داریم. پس بیایید با هم گفتمان بکنیم. این نویسنده ادامه میده. بازبینی و ارزیابی دوباره پیغام عیسی میتونه زمینه ساز گفتگوی ادیان باشه. گفتگویی که ضرورت اون بسیار احساس میشه. مبالغه نیست اگر بگیم که آینده کره زمین ما به چنین گفتگوهایی وابسته است. بله دیگه. پس چشم به روی همه تفاوت‌های الهیاتی ببندیم تا کره زمین رو نجات بدیم و مردم رو روانه جهنم بکنیم. حالا به آخرین جمله این آقا توجه بکنید. این بازبینی و ارزیابی دوباره پیغام عیسی میتونه تنها وسیله کارآمد برای نجات شماری از مذاهب از جمله مسیحیت باشه. بسیار خوب. پس دست در دست هم بدیم و پیغام مخفی عیسی رو پیدا بکنیم که بی تردید در روح و روان و باطن معنوی ما پنهان شده. بیایید گفتمان بکنیم. به جای محکوم کردن سایر مذاهب باید دور هم بنشینیم و گفتگو بکنیم و از معنویات همدیگه بیاموزیم. از تجربه و اندوخت‌های روحانی همدیگه بیاموزیم. از خدایی که میپرستیم بیاموزیم. یکی دیگه از هواداران پرآوازه در این جنبش نوظهور شخصی است که با نامش آشنا هستیم. تونی کامپولو که یکی از سخنرانهای معروف در این جنبشه. الان حرفای این شخص رو برای شما بیان می‌کنم تا بدونید این جنبش تا کجا پیش میره. من معمولاً این چیزها را نمیخونم، ولی به نظرم بد نیست بدونیم دور و اطرافمون چه خبره. این دقیقاً گفته آقای کامپولوست. ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم. ما باید با این دیدگاه با مردم صحبت بکنیم که حتی اگه به مسیح ایمان نیارن، در نظر داشته باشیم که اونها بازم قوم خدا هستن و خدا اونها رو دوست داره. و این ما نیستیم که قضاوت میکنیم چه کسی به بهشت میره و چه کسی به جهنم. به اعتقاد من، ما باید قضاوت رو به خدا بسپاریم. مسلمونا هیچگاه یهودیان و مسیحانی رو که اسلام رو قبول ندارن به جهنم محکوم نمی کنن. در مقایسه با طرز برخورد مسیحیت با مسلمانان پایبند به قرآن، اسلام با مسیحیان پایبند به عهد جدید مهربانتر برخورد می کنه. عجب تفسیر جالبی. واضحه که این آقا تاریخ کشتار مسیحیان در کشورهای اسلامی رو اصلا ورقم نزده. همه حرف این جنبش اینه که با یکدیگر مهربان باشیم. او در ادامه میگه محمد خیلی خوب میدونست و درک میکرد که حقایق مهمی در مسیحیت وجود داره. تنها فرق محمد با ما اینه که او احساس میکرد حقیقت کاملتری نزد اوست و اسلام دین کاملتری است. البته محمد اینو قبول نداشت که در نهایت هر یک از ما بنابر حقیقتی که باور داریم قضاوت خواهیم شد. اما به نظرم برادران و خواهران مسلمانی وجود دارند که حاضرند به شما بگند تو درک خودت رو از حقیقت داری و من درک خودم را. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تا ببینیم خدا در روز داوری چه تصمیمی میگیره. من ایمان دارم عیسی مسیح یگانه نجات دهنده هست، ولی مسیحی بودن تنها راه راستگاری نیست. او ادامه میده برادران و خواهران مسلمان ما میتونن بگن فقط اسلام حقیقته، حالان که ما قبول نداریم که فقط مسلمان‌ها رستگار میشن. من قبول ندارم که فیض خدا فقط مخصوص مسیحیان و شامل حال دیگران نمیشه. این هم کلام دیگری از آقای کامپولو. کاری که باید انجام بدیم اینه که اعلام بکنیم ما تفاوت‌ها رو باور داریم. مسلمان‌ها دارای خصلت‌ها و صفت‌های خوب و پسندیده‌ای هستند که نمی‌توان اون‌ها را نادیده گرفت. از نظر من، وقتی به مراسم مذهبی مسلمان‌ها گوش می‌دیم، وقتی از عیسی و عشقشون به عیسی می‌گن، باید اعتراف بکنم در مقایسه با بسیاری از مسیحیان، اعتقاد مسلمان‌ها بسیار نزدیک‌تر به مسیحیت عهد جدیده. بسیار خوب، پس به عبارتی اگه دنبال نقاط مشترک هستیم فقط کافیه به مراسم مذهبی و معنویات توجه بکنیم، حتی اگه از نظر الهیاتی هم عقیده نیستیم. آیا میتونیم در کنار هم به دعا بیستیم و هر دو با خدا ارتباط برقرار بکنیم بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های الهیاتی؟ این یعنی گفتمان. این گفتمان را میتونید با هر کسی و با همه داشته باشید، چون شفافیت در الهیات ما رنگ باخته. ما از تفسیر راستین کتاب مقدس بیخبریم. در ژانویه سال 2006 جماعت جنبش کلیسای نوظهور در امریکا نشستی 24 ساعته با کنیسه 3000 برگزار نمود با این عنوان گفتگو بین ادیان با موضوع جماعت‌های مقدس، آموزش و پرستش. یک وبلاگ یهودی به نام سینا بلاگ که نامش ما را به یاد شرکت‌های داروسازی می‌اندازه درباره این نشست گزارش می‌ده. کنیسه 3000 مفتخر است در دین معاصر یهود پدیده تازه‌ای رو به رسمیت بشناسه که دین نوظهور یهود نام داره. این هفته کنیسه 3000 برای اولین بار با همکاری کسانی که در زمینه پا گرفتن اتحاد در میان ادیان فعالیت می کنند، میزبان یک گردهمایی بود. در این دوره همی، رهبران آرمانگرای یهودی فارغ از آنچه برای اعتقادنامه و عملکرد کنیسه تعریف شده است، برای پایه‌گذاری اتحاد میان جماعت‌های مقدس و مذهبی دگراندیش دست دوستی دادند. این شعار جنبش کلیسای نوظهوره که می‌خواد با کلیساهای دست دوستی بده که از آنچه برای اعتقادنامه و عملکرد کلیسا تعریف شده فارغ هستند. حالا یهودیان هم به این جمع پیوستند. اونها دیگه در قید و بند اعتقادنامه کنیسه نخواهند بود. جهت پربار ساختن این گفتمان، کنیسه 3000 جمعی از این فعالان رو دعوت کرده تا با رهبران مسیحی کلیسای نوظهور امریکا که پیشگام این جنبش می باشند گفتگو و تبادل نظر نمایند. این ملاقات با فعالان در زمینه پا گرفتن اتحاد در میان ادیان نخستین نشست و دوره همی جنبش کلیسای نوظهور امریکا با سایر ادیان و گروه های مذهبی است. این گردهمایی پرشور الهام بخش و تاریخی بود. بله دیگه، جماعتی نوظهور محیط عالی و بی‌دردسر، بهتر از این نمیشه. شما در این دوره همی شرکت میکنید و از معنویات اونها و شناختی که اون از خدا دارند بسیار میآموزید. شما با هم گفتگو میکنید و نتیجه اون گفتگو این میشه که درباره دین یهود یا دین اسلام یا بدعت مرمون و مذهب کاتولیک روم و مذهب ارتدوکس یونان و شاهدان یهوه به روشنگری می رسید. همه اینا رو گفتم که بگم وقتی کتاب نبرد برای حقیقت رو نوشتم، کنجکاو بودم که واکنشا رو ببینم. جماعت کلیساهای نوظهور این کتاب رو دوست نداشتن و البته که منم تعجب نکردم. این واکنش اونها بود: این کتاب تفرق اندازه، مهر و محبتی در این کتاب به چشم نمیاد، این کتاب پر از تعصب و کوته فکریست. به گفته اونها، اگر من واقعا دلسوز مردم بودم و واقعا روح عیسی مسیح رو داشتم، خودم رو فروتن می کردم و در این گفتمان شرکت می کردم و بینش و بصیرت مفید سایر مذاهب رو با آغوش باز می پذیرفتم. بله، اونها توقع گفتگو دارن، نه اعلام محکومیت. علاوه بر این روزها این ادعا خیلی خریدار پیدا کرده که میگن لازم نیست یهودیان به عیسی ایمان بیارن، اونها برای نجات و رستگاری رای دیگری دارن. بسیار خوب، در پاسخ به این انتقاد که چرا در این گپ و گفتگو شرکت نمی کنم، من فقط یه سوال دارم. برخورد عیسی مسیح با کسانی که حقیقت رو باور نداشتن چگونه بود؟ برخورد عیسی مسیح با مذهبیون متعصبی که معنویات و مراسم و تشریفات مذهبی رو نقطه اوج تجربه روحانی بشر می دونستن ولی حقیقت رو باور نداشتن چگونه بود؟ برخورد مسیح با مذهبیون و رهبران مذهبی چگونه بود؟ آیا مسیح با اونا گفتمان برگزار کرد؟ یا اینکه اونا رو محکوم کرد؟ من می خوام همون کاری رو انجام بدم که مسیح انجام داد. بدیهی است که مسیح درگیر گفتگوهای پست مدرن روزگار ما نبود. او درگیر گفتگو با آدمای نسبتگرا نبود که در مورد معنویات و امور روحانی یکی به نعل میزنند و یکی به میخ و درباره خدا و مسیح اظهار فضل میکنند و او را به شکل معرفی میکنند که انگار مثل موم در دستها نرم و به هر شکلی که اونا میخوان در میاد. ما آخرین کلام خداوندمون رو درباره این رهبران مذهبی می خونیم. اونها بیدین نبودن. اونها رهبران مذهبی یهودیان بودند. کلام مسیح به اون رهبران کلام تازه‌ای نیست. انجیل لوقا فصل 11 آیه 37 می‌فرماید: و هنگامی که سخن می‌گفت، یکی از فریسیان از او وعده خواست که در خانه او غذا بخورد. الان بهترین فرصت برای گفتگوست. مسیح به یک مناسبت و گردهمایی رسمی دعوت نمیشه. او به کنیسه دعوت نمیشه. این یک موعظه نیست، جلسه رسمی در معبد نیست. مسیح فقط به صرف نهار در خانه یه فریسی دعوت میشه. پس داخل شده بنشست. آن فریسی حتما فریسیان دیگری را هم نیز دعوت کرده بود. اما فریسی چون دید که پیش از غذا دست نشست تعجب نمود. مسیح از آداب پاکی و طهارتی که فریسیان بنا گذاشته بودند پیروی نمی‌کنه. او می‌نشینه و مشغول خوردن میشه. این کلام خداوند به اونهاست. خداوند وی را گفت: همانا شما ای فریسیان بیرون پیاله و بشقاب را طاهر می‌سازید، ولی درون شما پر از حرص و خباثت است. این گفتگوی بسیار کوتاه است. گفتگویی که بی ثمر است و حتی در ادامه بدتر هم میشه. آیه 40: ای احمقان، آیا او که بیرون را آفرید اندرون را نیز نیافرید؟ بلکه از آنچه دارید صدقه دهید که اینک همه چیز برای شما طاهر خواهد گشت. وای بر شما. این اعلام لعنت و محکومیته. ای فریسیان که ده یک از نعنا و صداب و هر قسم سبزی رو می دهید و از دادرسی و محبت خدا تجاوز می نمایید. اینها را می باید به جا آورید و آنها را نیز ترک نکنید. وای بر شما ای فریسیان که صدر کنایس و سلام در بازارها را دوست می دارید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید که مردم بر آنها راه می روند و نمی دونند. شما نجس هستید. گفتگو و گفتمان یعنی این. انجیل لوقا فصل 12 آیه 1 می فرماید: و در آن میان وقتی که هزاران از خلق جمع شدند، به نوعی که یکدیگر را پایمال می‌کردند، به شاگردان خود به سخن گفتن شروع کرد. اول آنکه از خمیر مایه فریسیان یا تأثیر و نفوذ فریسیان که ریاکاری است احتیاط کنید، زیرا چیزی نهفته نیست که آشکار نشود و نه چیزی پنهان که معلوم نگردد. ریاکاران همه چیز را پنهان می‌کنند، ولی من از ریاکاری اونا نقاب برمی‌دارم. آیاتی که در این موعظه از انجیل لوقا فصل 20 بررسی می‌کنیم با این آیات همراستا می‌باشند. مرقس فصل 12 که کوتاه و مختصر به این موضوع اشاره می‌کنه و انجیل متی فصل 23 که کل فصل به این موضوع اختصاص داره. کل فصل 23 از انجیل متی توصیفگر کلام مسیح درباره فریسیان و کاتبانه. همه اون چه مسیح در اون چهارشنبه درباره اونها بیان میکنه در انجیل متی فصل 23 ثبت شده. اما لوقا فقط به بخشی از گفته‌های مسیح اشاره میکنه. این کلام مسیح نکوهش پر از زخم زبان و انتقادی جگرسوز خطاب به رهبران کاذب مذهبی است. از گفتمان و گفتگو و همنشینی و دور همی خبری نیست. هرچه هست رو در رو کردن و محکومیت. آیا مسیح رحمت و دلسوزی نداره؟ البته که داره. لوقا 19:41 رو به یاد بیارید که وقتی مسیح وارد اورشلیم میشه چه کار میکنه. او گریه میکنه. او اشک میریزه. دوباره میبینیم که عیسی به اونها اعلام میکنه مسیح موعود، پسر داوود، پسر خداست. این نشونه رحمت مسیح که ذات و هویت خودش رو دوباره اعلام میکنه. مون روزهای آخر زندگی مسیح در این دنیا پر از غم و اندوهه، پر از رحمت و دلسوزی است. مسیح بازم آن جماعت رو دعوت میکنه که ایمان بیارن. حالان که پس از اون همه رحمت و دلسوزی و دعوت به توبه و ایمان، محکومیت از راه میرسه. اکنون وقتشه به آیاتی بپردازیم که در این موعظه قصد بررسی اونا رو داریم. سه مورد رو توضیح میدم: هشدار، معرفی شخصیت، محکومیت. هر کسی که درباره عیسی مسیح و انجیل دیدگاه نادرست و منحرفی داره، محکومیت در انتظارش خواهد بود. کسی که به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره، پدر آسمانی رو نمیشناسه. اگه پسر خدا رو نمیشناسید، پدر آسمانی رو نیز نمیشناسید. این کلام رساله اول یوحنا فصل 2 است. الان به این نکته در مورد هشدار بپردازیم. این عبارت بسیار ساده است: بپرهیزید از کاتبان. در آن نکوهشنامه بلند بالای خداوند که متی اون رو توضیح میده، مسیح از کاتبان و فریسیان نام میبره. کاتبان جزو فریسیان بودند و کارشناس و تفسیرگر شریعت موسی. همه فریسیان جزو کاتبان نبودند، ولی کاتبان فریسی بودند. فریسیانی وجود داشتند که کاتب نبودند، اما کاتبان همگی از فریسیان بودند و در تفسیر شریعت کاربلد. اونها فرقه شریعتگرا بودند که به اعمال نیک و مذهبی خودشون میبالیدند. این گفته در میان یهودیان دهان به دهان گشته بود. موسی شریعت را گرفت و به یوشع سپرد. یوشع شریعت را گرفت و آن را به مشایخ سپرد. مشایخ شریعت را گرفتند و آن را به انبیا سپردند. انبیا شریعت را گرفتند و آن را به فریسیان و کاتبان سپردند. پس کاتبان و فریسیان خزانه دار شریعت خدا بودند. شریعت خدا دست اونها مثل یک سپرده بود. آنها کارشناس بودند. آنها عالمان و فقیهان اسرائیل بودند. یادمون باشه که در حکومت خدا سالار یهودیان هر قانونی رو به چشم حکم شریعت خدا نگاه می کنند. در کنار شریعت موسی، رهبران و مجتهدان مذهبی یهود طی سالها انبوهی از رسم و سنت و حدیث و روایت رو از خودشون اختراع کرده بودند که همه رو با هم شریعت خدا به حساب می آوردند. در نتیجه کسانی که زیر و بم شریعت خدا رو می شناختند و شریعت خدا رو تفسیر می کردند و اون رو برای زندگی روزمره سرمشق قرار می دادند، فقیهان اسرائیل بودند. اونها درباره معنا و مفهوم کلام خدا به فریسیان و مجتهدان و کاهنان و سایر مردم دانش و آگاهی می دادند و شریعت خدا رو تفسیر می کردند و کاربرد اون رو در زندگی توضیح می دادند. این جماعت کاتبان فقیهان اسرائیل بودند. تعیین تکلیف برای همه احکام شرعی دست آنها بود. این فقیهان به قولی همه کاری دین یهود بودند، چه در امور مذهبی و چه در امور اجتماعی. رسیدگی به همه مسائل شرعی و قانونی به عهده این جماعت بود. اموال و دارایی، ملک و املاک، قولنامه ها و قراردادهای رسمی و رفع اختلافات. همه این امور دست فقیهان بود. در اصل اون کاتبان و فقیهان کار وکیلان رو در زمانه ما انجام می دادن. البته از نقطه نظر اونها همه امور مقدس بودن. اونها در هر رأی حکمی که صادر می کردن، در هر وظیفه قانونی و شرعی که عهده‌دار می شدن، خودشون رو نمایندگان و مباشران خدا می دونستن. گویی اراده خدا رو به جا میارن. نظر به این که اونا خودشون رو پیشکار خدا می دونستن، معتمد مردم به حساب می اومدن و مردم به اونها عزت و احترام فراوان می گذاشتن. چون رسیدگی به همه امور به عهده کاتبان بود، مردم کس دیگری و جای دیگری نداشتن که وقت نیاز به نزدشون برن. حالا مسیح به همه، به جمعیت و شاگردانش هشدار میده از اونها بپریزن. این واژه در زبان یونانی پروسخته آپو میباشه که به این معناست حواستون باشه، خودتون رو از اونا دور نگه بدارید. چگونه خودشون رو از اونا دور نگه بدارن؟ چگونه از اونها دوری بکنن؟ اون کاتبان و فقیان همه جا هستن، در هر کاری دست دارن. چگونه مردم میتونن خودشون رو از محیط مذهبی دور بکنن وقتی که اختیار همه چیز دست کاتبان و خواست و اراده خودشون رو در مورد همه چیز تحمیل میکنن؟ آیا آخرین کلام مسیح به مردم اینه؟ بله، این کاتبان از مردمان نیک روزگارند و قصد و نیت اونا خیره و صاحب بینش و بصیرت روحانی هستند. پس بیایید بنشینیم و با اونا گفتمان داشته باشیم. خیر، مسیح می فرماید آنها را از خودتون برونید، از اونها دوری کنید. به گفته رساله یهودا آیه 23، لباستان لکه‌دار میشه، در آتش میسوزید اگر که به اونها نزدیک بشید. اما چرا کاتبان اینقدر خطرناکن؟ چون خدا ترس نیستن. اونها خدا را نمیشناسن. اونها حکمت روحانی ندارن. آنها ویرانگرن. آنها پیشکار شیطانند و اومدن تا با هدف و مقصود خدا بجنگن. آیا متوجه هستید چی میگم؟ این حرف ساده و ابتدایی رو من سالاست تکرار کردم که دین و مذهب کاذب به جسم بال و پر میده و هیچ مهاری برای نفس در کوله بارش نداره. آدمای مذهبی از هر آدم بی ایمان و بی خدا لگام گسیختر و بی قید و بند هستند. فقط خیلی خوب یاد گرفتن ظاهر خودشون رو حفظ بکنن و به اصطلاح جانماز آب بکشن. دین و مذهب قدرت نداره دل پلید آدمیزاد رو مهار بکنه. دل پلید آدمیزاد فقط با تولد تازه مهار میشه و این تولد تازه فقط به وسیله حقیقت انجیل به وجود میاد. از این رو آدمای مذهبی ظاهر و باطنشون یکی نیست. از اونا دوری کنید. اونا خدا ترس نیستن. آنها هیچ معنویاتی ندارن. آنها برای شما هیچ فایده‌ای ندارن. آنها ویرانگرن. آنها مرگبارن. آنها خطرناکن. به آنها نزدیک نشوید. آتش اونها شما رو میگیره. شما لکه‌دار میشید. به همین دلیله که مزمور 1 به این اصل ابتدایی اشاره میکنه. خوشا به حال کسی که مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نیستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند. با اونها همنشین نشید. اکنون از هشدار به معرفی شخصیت میرسیم. مسیح اون رهبران مذهبی رو به این شکل توصیف میکنه. آیه 46، خرامیدن در لباس دراز را میپسندند و سلام در بازارها و صدر کنایس و بالا نشستن در ضیافتها را دوست میدارند و خانه های بیوه زنان را میبلند و نماز را به ریاکاری طول میدهند. عجب جمله هایی. همه شخصیت اونها در یک کلمه خلاصه میشه. ریاکاری. همه آدمای مذهبی ریاکارند و خدا رو نمیشناسند. فقط به وسیله ایمان به مسیح میتوان خدا را شناخت. خداوندمون بیدلیل به اون رهبران نمیتازه. به عبارتی به اونها تهمت نمیزنه. اونها واقعا روحانیون جعلی و غلابی و ساختگی هن. اونها همگی کلاهبردار و حقه‌بازن. مخاطبان مسیح با این گونه رفتار و کردار اون رهبران به خوبی آشنا بودند. الان به 6 مورد از رفتار و کردار اونا می پردازیم. مورد اول، اونا دوست دارن با ردا یا عبای بلند راه برن. واژه ردا در زبان یونانی استوله می باشه که به معنای روپوش بلند یا ردا و عبایی که روی زمین کشیده میشه. ردای اون رهبران مذهبی با ردای سایر مردم فرق داشت. اون رهبران آویزهای کوچکی بر عبای خودشون آویزون میکردن تا خاص و تجملاتی به نظر برسن. اون عباها خاص و تجملاتی و گران قیمت بودن تا صاحبانشون بتونن خودشون رو مردانی مقدس نشون بدن. انجیل متا 23:5 می‌فرماید همایل‌های خود را عریض می‌سازند. این رسم عهد عتیق بود. در عهد عتیق به گفته کتاب اعداد فصل 15 آیه 38 تا 40 خدا فرموده بود یهودیان بر گوشه‌های ردای خودشون منگوله‌هایی آویزون بکنند تا نمادی باشه یادآور شریعت خدا به اونها، تا هر کجا برن شریعت خدا رو به یاد داشته باشن. به فرموده انجیل متا 9:20 بر ردای عیسی نیز این منگوله ها آویزون بودن. اما کاتبان و فریسیان دامن ردای خودشون و منگوله ها رو دراز می کردن، نه برای تقویت حافظه بلکه تظاهر و خودنمایی. قصد اونها این نبود که توجه مردم رو به خدا و کلام خدا جلب بکنن، بلکه میخواستن توجه مردم رو به خودشون جلب بکنن که ببینید ما چه مردان مقدسی هستیم. این وسیله‌ای برای بالا بردن جایگاه و مقام خودشون بود تا به اصطلاح جوری قیافه بگیرن که بتونن به خواسته هاشون برسن. خواسته اونها این بود که به زندگی مردم سرک بکشن و برای رسیدن به خواستهای خودخواهانه خودشون از مردم استفاده و سوء استفاده بکنن. من هر موقع کسانی رو میبینم که چنین جامعه ها و لباس های مذهبی نمای موسیق و خنده دار میپوشن تا باد به غبغب بیاندازن که مثلا از بقیه مقدسترند، به یاد کاتبان و فریسیان می افتن. اون رهبران مذهبی به جای آن که منگوله های کوچکی رو در حاشیه رداشون آویزون بکنن که نشون بدن تسلیم و مطیع شریعت خدا هستن، این رداهای بلند رو به تن می کردن تا به خودشون شأن و مقام بدن. امروز هم همینه. چه بسیار کسانی که از این رداهای مذهبی نما به تن می کنن. دومین مورد اینه که اون رهبران مذهبی واله و شیدای این بودن که مردم در کوچه و بازار به اصطلاح با سلام و صلوات به استقبال اونا بیان و به اونها عزت و احترام بگذارن. از هر کوی و برزنی که رد می شدن انتظار داشتن مردم اونا رو با لقبهای بزرگ منشانه خطاب بکنن. در توصیف کامل خداوندمون از اونها که در انجیل متا فصل 23 ثبت شده، مسیح به ما میگوید آن رهبران مذهبی شیفته چه عنوانها و لقبهایی بودند. به گفته آیه 7 اونا دلشون میخواست مردم استاد خطابشون بکنن، یعنی معلم والا مقام، عالی جناب، عالم، دانا. حدس میزنم حس و حال اونا ماننده حس و حال کسانیه که در این دوره و زمونه دلشون غنج میزنه اونا رو دکتر خطاب بکنیم. اون رهبران مذهبی خودشون رو شخصیت‌های عالی رتبه میدونستن. در واقع لقب استاد اونقدر برای اونا مهم بود که خودشون رو تافته جدا بافته میدونستن. تا اونجا که در رساله 88 از کتاب تلمود یهودیان نوشته شده، خلاف حرف کاتبان عمل کردن مجازاتش بیشتر از عمل کردن خلاف کتاب مقدسه. اون رهبران مذهبی دلشو میخواست مردم اونا رو عالی جناب و والا مقام و فاضل و دانا و فرزانه خطاب بکنن. اونا همه هوش و حواسشون پی این حرفا بود. اون رهبران دلشو میخواست مردم اونها رو پدر خطاب بکنن. آیه 9: هیچ کس را بر زمین پدر خود مخوانید، زیرا پدر شما یکیست که در آسمان است. پدر یعنی منبع و سرچشمه. اون رهبران مذهبی نه فقط خودشون رو حکیمترین و داناترین افراد می دونستن، خیال می کردن منبع و سرچشمه حیات روحانی هن. منبع و سرچشمه حقیقت روحانی هن. اونا می خواستن پدر باشن، پیشکسوت باشن، آفریننده باشن. اون رهبران مذهبی رداهای تجملاتی به تن می کنن. اونها شیفته جاه و مقام و لقبای مذهبی نما هستن و دلشو میخواد مردم اونها رو پدر خطاب بکنن. گویی اونها سرچشمه حیات روحانی هن. آن رهبران دلشو میخواست اونها رو پیشوا بخونن. آیه 10: و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما یکیست، یعنی مسیح. خودتون رو خادم بنامید. اون رهبران مذهبی میخواستن پیشوا باشن. پیشوا کسی است که مسیر رو تعیین میکنه، سرنوشت رو تعیین میکنه، جهت رو تعیین میکنه. معلمان کاذب اصلا فروتن نیستن. اونها فقط تظاهر به فروتنی میکنن. اما یادتون باشه وقتی در مقابل پذیرش حقیقت مقاومت میکنید، مغرورانه و خودپسندانه ترین کاری است که برای مخالفت با خدا و با کلامش انجام میدید. شما کتاب مقدس و انجیل رو نمیپذیرید که این نهایت غروره. معلمان دروغین اصلا فروتن نیستن. مغرورانه و خودپسندانه ترین کار اینه که کلام خدا را نپذیرید و در مقابلش سرکشی بکنید. معلمان کاذب چنین میکنن. بعد میخوان با اسم و رسم و لباس و ردا به خودشون جا و مقام بدن. سومین مورد اینه که اونها نه فقط سلام در بازارها رو، بلکه نشستن در صدر کنایس رو دوست میدارن. در کنیسه ها صندلی های ردیف جلو روی سکوهایی قرار داشت که از سطح زمین و صندلی های ردیف های بعدی بالاتر بود. کاتبان و فریسیان مهم و عالی رتبه روی اون صندلی ها می نشستن تا مشخص بشه که اونها کارشناس شریعت هستند. کاتبان مهمان که از یک کنیسه به کنیسه دیگه می رفتن، توقع داشتن به اونا به فرما بگویند و دعوتشون بکنن صدرنشین مجلس باشن. پس حالا متوجه شدید که چرا دلم نمیخواد منو دکتر صدا بکنن؟ چرا ردای کشیشی نمیپوشم؟ چرا در جایگاه مخصوص نمیشینم؟ به سهم خودم سعی میکنم از چنین کارها پرهیزی بکنم. حالا چهارمین مورد، آنها بالا نشستن در ضیافت‌ها را دوست می‌دارن. در هر مناسبتی اون رهبران می‌خواستن دیگران به اونها عزت بگذارند و اونها رو در بهترین مکان، یعنی کنار میزبان بنشونند. اونا میخواستن در مرکز توجه باشن. میخواستن بیشتر از همه مردم به اونا احترام بگذارن. اون رهبران مذهبی فکر و ذکرشون همین بود. بحث غروره. هر چهار مورد نامبرده در غرور و جاه طلبی ریشه داره. اون رهبران مذهبی کاذب چشمشون دنبال همین چیزاست. الان به مورد پنجم میرسیم که دیگه واویلاست. آیه 47. خانه های بیوه زنان را میبلعن. این جمله یعنی چی؟ قبل از هر چیز این رو بگم که بلعیدن واژه‌ای بسیار قوی است. در زبان یونانی فعلی به نام استیو وجود داره که به معنی مصرف کردن یا در کام فرو بردنه، که البته در مفهوم واقعی کلمه به معنای خوردن می باشه. یعنی واژه بلعیدن هم معنای خوردنه. اما در حالت تشبیه در کام فرو بردن یا مصرف کردن معنا میده. ولی فعلی که در آیه 47 به کار رفته استیو نیست، بلکه کاتستیو می باشه. اضافه شدن حرف اضافه به ابتدای فعل همیشه به معنای تشدید یافتن یا شدت بخشیدنه. این فعل در آیه 47 به معنی کاملا فرو بردن، غارت کردن، همه را یه جا غورت دادنه. پس فعل میبلن در شدیدترین حالتش به کار رفته. اون رهبران مذهبی چشمشون به دنبال بی‌دفاع‌ترین آدم هاست. اونها مانند معلمان دروغینی هستند که پولس درباره اونها برای تیموتائوس نامه می نویسه و عنوان می کنه که اونها دنبال زنان ساده‌لوح هستند. دنبال کسانی هستند که ضعیفند و حامی و پشتیبان ندارند. اونها خانه های بیوه زنان را می بلند. سوء استفاده از بیوه زنان آسونه. منظور چیست؟ بیوه زنان نیاز به پشتوانی و تکیه‌گاه دارند. به گفته رساله یعقوب، مراقبت از بیوه زنان پرستش و عبادت ناب و خالصه. رسیدگی به بیوه زنان حکم خدا به قوم خدا در عهد عتیق و در سایر آیات کلام خداست. خروج فصل 22 آیه 22، تثنیه 10:18، ملاکی 3:5. خدا به فکر بیوه زنانه، اما کاتبان آنها را میبلند. چگونه؟ یادمون باشه که اون کاتبان و فقیهان نقش وکلا را به عهده داشتن. وقتی بیوه زنی نیاز به پشتیبان و تکیه‌گاه داشت، با این دیدگاه نزد اونها می رفت که آن فقیه از خونه و اموال و داراییش مراقبت خواهد کرد. در این زمینه تحقیق و بررسی جالبی صورت گرفته که الان به اون اشاره می کنم. با اینکه ممنوع بود، اون کاتبان در مقابل کمک کردن به بیوه زنان از اونا پول می گرفتن، در حالی که باید بدون هیچ گونه چشم داشت مالی به اونا کمک می کردن. مشخصه یک معلم مذهبی راستین این بود که به خصوص در مورد بیوه زنان بدون توقع مالی اونها رو دستگیری بکنن، ولی اونها از این حکم سرپیچی میکردن و در عوض هر مشورتی که به بیوه زنان میدادن از اونها پول میگرفتن. یک بیوه زن در مقابل این هزینه‌های کمرشکن و سرسام‌آور چه کاری از دستش برمی اومد؟ دومین کار آن فقیهان این بود که به بهانه این که میخوان سرمایه و دارایی بیوه زنان رو از لحاظ قانونی سر و سامون بدن، از بیوه زنان کلاهبرداری میکردن. به این بهانه اون مردان دارایی بیوه زنان رو یه لقمه میکردن و قورت میدادن. سومین کارشون این بود که از مهمون نوازی بیوه زنان سوء استفاده میکردند و به اصطلاح کنگر میخوردند و لنگر میانداختند. از پرخوری و خوردن و آشامیدن بیش از اندازه اونها و گرفتن آب و غذا از بیوه زنان تهی‌دست ماجراها روایت شده. یک کار دیگه اونها اداره یا مدیریت نابجا و نادرست اموال و دارایی بیوه زنان بود. بیوه زنانی که حواسشون نبود و اختیار کامل اموالشون رو به دست این وکیلان می سپردن، دیگه آهی در بساط نداشتن. یکی از کارهای همیشگی اونها این بود که از بیوه زنان سالمند و کم حافظه پول می گرفتن و از ناتوانی ذهنی اونها که قدرت دفاع از خودشون رو نداشتن سوء استفاده می کردن. شاید بدترین کار اونها این بود که بیوه زنان رو زیر بار قرض و بدهی قرار می دادن و وقتی که دیگه قادر به پرداخت بدهی خودشون نبودن، اول خانه بیوه زنان رو گرو بر می داشتن و بعدم کل خانه رو به اصطلاح بالا می کشیدن. وقتی هم که صاحب خونه نمی تونست بدهی خودش رو پرداخت بکنه، او رو از خونهش بیرون می ناختن. به همین دلیل عیسی مسیح در انجیل لوقا 11:39 در توصیف این رهبران می فرماید درون شما پر از هرس و دزدی و خباثت است. لوقا 16:14 می فرماید فریسیانی که زردوست بودند، غرور و طمع مشخصات اونها بود. این مشخصه خاص معلمان کاذبه. اونها برای به دست آوردن پول کثیف به هر کاری دست میزنن. اونها خودشون رو دست بالا میگیرن و جانماز آب میکشن. ولی بر سر عاجزترین و بی‌دفاع‌ترین آدما کلا میگذارن. این کارهای اون وکیلان بود. خدا رو شکر برای وکیلان ایماندار و شرافتمندی که دست به چنین کارهایی نمیزنن. البته وکیلای کلاهبردارم وجود دارن. اما حالا یه چیزی دیگه به شما بگم. در دایره مسیحیان شاخه انجیلی یه سری مسیحیان کاذب و معلمان دروغین هم وجود دارن که جیب مردم رو خالی میکنن. در کشورهای جهان سوم این مذاهب کاذب مردم فقیر و تهی‌دست رو طعمه قرار میدن. تازه ترین نمونهش رو در افریقا ما میبینیم. وعده سلامتی و ثروت و کامیابی این روزها در افریقا غوغا میکنه. در اونجا با جمعیت بسیار بسیار فقیری روبرو هستیم که امیدی به آینده ندارن و واقعا آهی در بساط ندارن. اونها بیدفاعن و در لبه یأس و ناامیدی روزگار میگذرونن. بعد شما به اونجا میرید و به این مردم بیپناه وعده سلامتی و ثروت و کامیابی میدید و خیلی هم موفق میشید. یک نمونه برای شما تعریف بکنم. در شهر لاگوس در کشور نیجریه کلیسایی با جمعیت 54,000 نفر وجود داره که همینها رو اعلام میکنه و به مردم میگه اگه میخواید پولدار بشید و سلامت باشید و کامیاب بشید، باید حقوق یک ماه رهبر کلیسا رو پرداخت بکنید. واقعا این کارا رو به نام مسیح انجام میدن. جیب بی پناهان و بی دفاعان و فقیران رو اینگونه خالی میکنن. در سراسر افریقا اوضاع از همین قراره. به نام انجیل سلامت و ثروت و کامیابی بزرگترین کلیساهای دنیا رو در افریقا میسازند و مردم فقیر و بی امید رو غارت می کنن و با این حیله و ترفند کاری می کنن که آن رئیس و سردسته خودشون بیشتر از قبل پول روی پول بگذاره. معلمان کاذب مغرور و طمع‌کارن. البته این غرور و طمع در همه به یک اندازه نیست. اکنون به ششمین مورد می رسیم. نماز رو به ریاکاری طول میدهند. دعای طولانی اشکال نداره. خود من چندین و چند بار طولانی دعا کردم. اما دعای طولانی زمانی مشکل ساز میشه که به قصد تظاهر و خودنمایی باشه. در انجیل متی فصل 6 آیه 5 تا 6 مسیح در موعظه بالای کوه این گونه دعا کردن رو که مشخصه این معلمان کاذبه محکوم میکنه. او میفرماید چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. شیادان و کلاهبرداران روحانی نما از مردم سوء استفاده می کنند و با تظاهر و ریاکاری از مردم سوء استفاده می کنند. واژه‌ای که در اینجا ریاکاری ترجمه شده در زبان یونانی واژه جالبیه به نام پروفاسئی که به این معناست چیزی رو در جلو قرار دادن برای پوشاندن موقعیت واقعی یک چیز. این یعنی ریاکاری. اون رهبران مذهبی ذات خودشون رو پنهان می کنن. اونها عبای چشنواز به تن می کنن و دعای خودشون رو طول می دن. این بازی معلمان دروغینه. در انجیل متی فصل 23 خداوند این شکل از ریاکاری رو توصیف می کنه. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بیرون پیاله و بشخاب را پاک می نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است. ای فریسی کور، اول درون پیاله و بشخاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، که چون قبور سفید شده می باشید که از بیرون نیکو می نمایید، لیکن درون آنها از استخوان‌های مردگان و سایر نجاسات پر است. همچنین شما نیز ظاهراً به مردم عادل می‌نمایید، لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملو هستید. آنها مذهبی‌ترین مذهبیون اسرائیل بودند. ما هم امروز مبشرانی داریم که میگن باید با اسرائیل همکاری بکنیم. باید دست به دست اونها بدیم و از جهانبینی روحانی یکدیگه بهره ببریم، چرا که اونها قوم خدا هستن. خیر، اصلا هم اینطور نیست. عیسی مسیح هرگز با مذهبیون اسرائیل گفتمان نکرد. او اونها رو محکوم میکنه. به همین دلیل انجیل متی فصل 23 آیه 15 و 12 و 23 و 27 و 29 تکرار می کنن وای بر شما، وای بر شما. این نشونه محکومیت و لعنته. مسیح داوری سهمگین و هولناک رو بر سر اون رهبران مذهبی اعلام می کنه. آیه 33 ای ماران و افعیزادگان، چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ این محکومیت، نه گفتگو و گفتمان. اکنون به انجیل لوقا برگردیم تا آخرین کلام این فصل رو بررسی بکنیم. ما به هشدار و معرفی شخصیت پرداختیم. حالا به محکومیت میرسیم. اینها عذاب شدیدتر خواهند یافت. واژه شدیدتر واژه کلیدیه. یعنی چون آنها اشخاص مذهبی هستند، محکومیتشون بیشتره نه کمتر. این گونه نیست که چون اونها مذهبی هستند، چون آدمای خوب و پایبند به اخلاق هستند، ناگهان خداوند به اونها علاقمند میشه. این نیست که بگیم خدا همه مذاهب رو دوست داره و همه مذاهب خدا رو دوست دارند و عیسی مسیح همه مذاهب رو دوست داره و همه مذاهب عیسی مسیح رو دوست دارن. پس دیگه بهتر از این نمیشه. خیر، مسیح محکومیت شدیدتری رو بر اونها اعلام میکنه. واژه شدیدتر در زبان یونانی پریسوترون می باشه که از داوری همه جانبه خبر میده، یعنی کریما در زبان یونانی. پریسوترون یعنی بزرگتر، زیادتر، فراوانتر. به عبارتی محکومیتی فراطبیعی و نامعمول. مردمان مذهبی محکومیت شدیدتری در انتظارشونه، نه محکومیت کمتری. اونها بنابر حقیقتی که در اختیار دارند نه فقط خدا را خوشنود نمی کنند، محکومیت شدیدتری هم در انتظارشونه، به خصوص اگر خون عهد رو زیر پا لگدمال بکنند و اون رو ناپاک به حساب بیارند و به مسیح پشت بکنند. این کلام رساله عبرانیان فصل 10 آیه 29 تا 31 خیلی واضحه. اگر به دین و مذهب دروغین اعتقاد دارید محکوم خواهید شد. اگر خوراک رسان یک دین و مذهب دروغین هستید، محکومیت و عذاب شدیدتری در جهنم در انتظارتونه. معلمان مذهبی کاذب خطرناکن، از آنها دوری کنید. آنها ریاکارن، آنها لایق محکومیتن. آیا باید دلمون به حالشون بسوزه؟ بله. آیا باید انجیل رو به اونا بشارت بدیم؟ بله، باید برای نجات اونا دعا بکنیم. ما دلمون برای اونا میگیره. ولی واقعا از معلمان دروغین و از دین و مذهب دروغین چیزی یاد نمیگیریم. اونا باید بدونن حکم داوری الهی برای اونا صادر شده. اونا باید حکم داوری رو بدونن، هم به خاطر خودشون و هم به خاطر کسانی که باید از خطر اونها در امان بمونن. با هم دعا کنیم. ای خداوند، از تو ممنونیم که این حقایق در کلامت بیان شدن. اگه بخواهیم مستقل از تعلیم شفاف کتاب مقدس به مردم چنین هشدارهایی بدیم، چه بسا اونا تحملش رو نداشته باشن. اما میدونیم این حقایق طرز فکر تو و اراده توست، چرا که در کلامت اونها رو بیان کردی. بله، ما غمگین میشیم. ما برای کسانی که عضوی از این نظام مذهبی کاذب هستن اشک میریزیم. بله، مشتاقیم با شفقت و دلسوزی حقیقت رو به اونا اعلام بکنیم. حتی این پیغام رحمته برای هر معلم کاذبی که اون رو میشنوه. ولی ما باید به اونا هشدار بدیم که محکومیت در انتظارشونه. ما باید به کسانی که فریب معلمان کاذب رو خورده و محکومیت مشابهی در انتظارشونه هشدار بدیم. برای این هشدار رحیمانه و دلسوزانه از تو ممنونیم. ای خداوند، برای حقیقت از تو ممنونیم. سپاسگزارت هستیم که ما که تو رو میشناسیم به خاطر قدرت خودت و روح خودت به حقیقت تو پی بردیم. ما دلمون میخواد دور هم جمع بشیم و معنی و مفهوم کلام موسی و اشعیا و پولس و یوحنا رو کند و کاو بکنیم، چون این کلام تو در کتاب مقدسه. ما نمیخواییم با هیچ کس جز تو گفتگو بکنیم. ما حتی نمیخواییم جواب بدیم. فقط دلمون میخواد تو خودت تنها سخنگو باشی. ما حرفی برای گفتن نداریم. ما دستامون خالیه. ما چه کسی هستیم که بخواییم کلام تو رو بهتر و پیشرفته تر بکنیم؟ مگه میشه با گفتگو با کسی در هر کجا، به خصوص گفتگو و گفتمان با کسی که در خطایا و گناهانش مرده و خالی از حقیقته، به درک بهتری از کلام خدا برسیم؟ ای خداوند، باشد که فقط در مقابل کلامت زانو بزنیم و با شادی و خوشی فقط در مقابل کلامت سر تعظیم فرود بیاریم، زیرا کلام تو حقیقته و حقیقت ما را آزاد میکنه. برای این از تو ممنونیم. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان Grace to You صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان Grace to You است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان Grace to You محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org